أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين ولا سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. همه شما برادران و خواهران و نمازگزاران گرامی و خودم را به پرهیزکاری، دوری از گناه، عمل به فرمانهای خداوند، شکر و سپاس به پیشگاه خداوند سفارش و دعوت میکنم. از خداوند بزرگ میخواهیم که همه ما را به انجام وظایف الهی و رعایت حقوق الله و حقوق الناس و تقوا در همه شؤون زندگی موفق و مؤید بدارد. از آنجا که در آستانه میلاد گرامی پیامبر عظیم الشأن اسلام قرار داریم، بنده سلسله مباحث گذشته را قطع میکنم و در این خطبه از باب تبرک و تیمن و برای تأسی به سیره پاک پیامبر اسلام مطالبی درباره پیامبر عظیم الشأن اسلام عرض میکنم. سخن ما پیامبر در کلام و سخن امیرالمؤمنین سلام الله علیه است. کسی به پیامبر خدا از علی سلام الله علیه ما نزدیکتر نبود. در هر جهتی که شما نگاه بکنید، نزدیکترین شخص به ساحت مقدس رسول خدا امیرالمؤمنین به شمار میاد، چرا که علی از کودکی در کنار پیامبر بزرگ شد، در نوجوانی با پیامبر پیمان بست و تا پایان عمر شریف پیامبر خدا گام به گام همراه پیامبر بود و اون قرابت و نزدیکی علی به پیامبر هیچگاه در طول این عمر شریف پیامبر خدا قطع نشد. از لحاظ نسبی هم علی و پیامبر از یک دودمان و خاندان بزرگ الهی و توحیدی و ابراهیمی بودند. از لحاظ علاقه های سببی، واسطه اتصال علی و پیامبر وجود شریفی مثل زهرای اطهر بود. دیگه ما وجودی نازنینتر و شریفتر در زنان عالم و در زنان و مردان عالم مانند زهرای اطهر کم پیدا میکنیم جز معصومین. این وجود شریف که اون جایگاه عظیم را در جهان و در پیشگاه خدا و پیامبر خدا داشت، حلقه این اتصال این دو دریای مواج علم و معرفت شد. بنابراین از لحاظ نسبی این دو وجود از یک دودمان و خاندان به شمار میاد. از لحاظ سببی با واسطه این وجود شریف حضرت زهرا این دو اقیانوس علم و حکمت به هم اتصال پیدا کردند. از لحاظ زندگی، از آغاز زندگی امیرالمؤمنین این ارتباط برقرار بود. و فراتر از اینها از لحاظ علم و دانش و معرفت انا مدینة العلم و علی بابها، همه اون علوم الهی و اسرار آسمانی که خدا به اول مخلوق عالم سپرده بود دریایی بود که علی با این دریا آشنا بود، شهر بزرگی بود که دروازه های این شهر علی بود. پس از هر منظر علی نزدیکترین شخص و شاگرد به پیامبر خداست و در میان اصحاب و یاران کسی در تراز علی نبود که بتواند به اون قله بلند پیامبر خدا نزدیک بشه. اون قله سر به آسمان کشیده پیامبر خدا فقط توسط علی میتوانست تماشا بشه و دیگران را به تماشای اون دعوت کنه. این نسبت اونقدر نسبت شریفی است که از این هم جلوتر میره، طبق آیه مباهله انفسنا و انفسکم. علی اصلا به پیامبر نزدیک نبود، اینها یک روح بودند، اینها یک جان بودند، اینها یک حقیقت آسمانی و الهی بودند که در دو کالبد تجلی کرده اند، اینها یکی هستند. اگر این نسبت و قرابت قریبه را در نظر بگیرید و اگر اون جمله را در نهج البلاغه به یاد بیارید که علی سلام الله علیه فرمود کنت اتبعه اتباع الفصیل اثر امه، این جمله خیلی جمله زیبایی است. میگه وقتی که بچه، حالا این تشبیه خود امیرالمومنین آوردن، یه بچه شتر چگونه هیچ لحظه ای از مادر جدا نمیشه، میگه من از کودکی این جور همراه پیامبر بودم، سایه به سایه در کنار پیامبر رشد کردم، هیچگاه میان من و پیامبر فاصله ای و گسست و انقطاعی پیدا نشد. کجا بودن اصحاب دیگر در این جایگاه؟ هرگز. در این تراز نسبت جسمی و جسدی، نسبت خانوادگی، نسبت دامادی و نسبت فرمانبری، سربازی و سرداری برای پیامبر و نسبت دروازه علم پیامبر بودن، این هیچ جای دیگر وجود نداره. و اونقدر این نسبت پیش رفته که طبق آیه مباهله انفسنا شد، جان پیامبر شد، روح پیامبر شد. حالا این شاگرد بزرگ، این انسان نزدیک به این قله جهان و عالم و بشریت، درباره پیامبر فراوان سخن گفته. در نهج البلاغه در قریب 50 مورد علی از پیامبر سخن گفته. در غیر نهج البلاغه ما روایات متعددی شاهد هستیم که امیرالمؤمنین سیمای پیامبر، زندگی پیامبر را تصویر میکنه. برای کی؟ برای ما و شما. برای چه زمانی؟ برای همه زمانها، برای همه انسانها. چرا که ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه، همه بشر در طول تاریخ باید پای کلاس درس پیامبر بنشینه. سیمای پیامبر در همه ابعاد گویای یک زندگی متعالی و پیشرفته الهی و انسانی است و علی مفسر بزرگ این زندگی نورانی و الهام بخش است و غوغاست در کلام علی آنگاه که سخن از پیامبر به میان میاد. اونقدر زیبا، اونقدر جذاب، اونقدر جامع و شیوا علی از پیامبر سخن میگوید. در سخنان امیرالمؤمنین درباره پیامبر اگر دقتی بشه، محورهای متعددی وجود دارد که در این فرصت کوتاه من به چند محور از محورهایی که در نگاه علی برجسته بود و عالم و آدم و انسان را به دقت در این ویژگی های پیامبر و شخصیت پیامبر فرا می خواند. حالا این محورها را من تا اونجا که فرصت باشه برخی از اونها را در این محضر شریف و در آستانه میلاد پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم عرض میکنم. یک، این تأکید علی درباره پیامبر اولین محور آن را میشود محور خانوادگی پیامبر به شما را برد. در چند جای نهج البلاغه و در سخنان دیگر علی تأکید شده بر اصالت خانوادگی پیامبر. این خانواده پاک، خانواده اصیل، خانواده دور از گناه و آلودگی نقش اول را در شکل‌گیری زندگی آدم‌ها ایفا می‌کنه. مبادا که فراموش بکنیم و غفلت بکنیم از ساختن خانه‌های آباد و سالم، از ازدواج با خانواده‌های اصیل و درست. اولین محوری که می‌شود در نهج البلاغه و سخنان علی پیرامون پیامبر پیدا کرد تأکید امیرالمؤمنین بر خاندان بزرگ پیامبره، همون خاندانی که علی هم با او شریک بود. این تأکید مکرر علی درباره پیامبره. فأخرجه من افضل المعادن منبتا و اعد الارومات مغرسا من الشجرة التي صدع منها انبیائه. میگه خدا برای هدایت شما، برای راهنمایی بشریت، برای دستگیری نیازمندان پیامبری را برگزید. از چه دودمان و خاندانی؟ از خاندان پول، ثروت، مقام، دنیا، فساد؟ نه، از خاندان علم، از خاندان حکمت، از بهترین خاندانها خدا این پیامبر را برای شما برگزید. خاندانی و دودمانی که زنجیروار به ابراهیم میرسه و در طول این زنجیره مبارک و نورانی آلودگی نیست، فحشا و منکر نیست، خانواده ای از همه گناهان پاک، جد به جد، پدر به پدر، نسل به نسل این دودمان از گناه پاکه، از آلودگی ها و فحشا و منکر پاکه. خدا این مسیر نورانی و این کانال پاک و منزه از گناه و آلودگی را برگزید. میرسه به ابراهیم، از ابراهیم به بالا میره به حضرت آدم، پدر پیامبر، جد پیامبر، جد جد او، و هر چه شما برید جلو این درختی است که از هر آلودگی پاکه. عطرته خیر العطر و اسرته خیر الاسر. خطبه 94 نهج البلاغه تعابیر بسیار بزند و زیبا و جذاب درباره خاندان پیامبر میگه. خاندانی که همه شریف بودند، همه پاک بودند، همه عادل بودند، همه مبرای از گناه و فحشا بودند، ارحام مطهره و اصلاب پاک، صلب پاک، رحمهای پاک، دامنهای ناآلوده، این وجود شریف رو تحویل بشریت داد. این خاندان یک خاندان بزرگی بوده. علی هم با پیامبر در این خاندان بزرگ شریکه. این تربیتی که در خانواده ریشه داره. این یک محور که من یک نمونش رو اینجا عرض کردم. محور دوم تأکید بر این است که این وجود شریف از آغاز تولد یک امتیاز اخلاقی و پاکی و وارستگی را با خود داشت. طبیعت آدم ها طبایع متفاوتی است. گاهی بین آدم ها بچه‌هایی پیدا میشن که از آغاز در جبین اونها نور سعادت و پیشرفت و حکمت و تعالی دیده میشه. پیامبر خدا از آغاز زندگی و از طفولیت در چهره او چیزهای دیگری دیده میشد. خیر البریت طفلن و انجبها کهلن. این وجود شریفی که خط پاکی و طهارت، اخلاق و قداست از کودکی با او همراه بود، در نوجوانی ادامه پیدا کرد و در جوانی استمرار یافت و در میانسالی به کمال خود رسید و پیامبر خدا در اوج این کمال روحی و اخلاقی با عالم غیب متصل شد، دروازه های عالم غیب را به روی بشر باز کرد. و اطهر المطهرین شیمتن، اخلاق نیکو از نوجوانی با پیامبر بود. اون تربیت کودکی و نوجوانی که پیامبر از خاندانش گرفته بود و در طبیعت او نهفته بود، در کمال او و راهیابی او به قله‌های بلند رسالت و نبوت نقش مهمی داشت. این محور دوم. محور سوم در نهج البلاغه درباره درباره پیامبر خدا تأکید بر اون خلقیات شخصی پیامبر که همیشه با پیامبر بود. جاذبه پیامبر، جذابیت پیامبر یه جذابیت شخصی بسیار عجیبی بود. هر کس در شعاع ارتباط با پیامبر قرار می گرفت، مجذوب اخلاق زیبای او، روی گشاده او، سخن جذاب او، اخلاق نرم او و دل مهربان او می شد. این ویژگی های شخصی پیامبر آدم ها را به خود شیفته می کرد، مجذوب می کرد. اونقدر این اخلاق زیبا بود که به سادگی کسی نمی توانست از مغناطیس جذاب پیامبر بیرون بره. اونقدر اصحاب در وجود او جذب شده بودند که داستانها برای اون ذکر شده. به عشق او می مردند، به عشق دیدار او جان می دادند. و این ویژگی ها فقط هم مال بعد از دوره رسالت نبود. اصولا شخصیت پیامبر در مکه و قبل از رسالت یک شخصیت اخلاقی و جذاب، دوست داشتنی، مهربان، مظهر حکمت و رحمت و مهربانی برای دیگران بود. اینم جذابیت شخصی پیامبره. رهبران بزرگ الهی برای نفوذ در دلهای مردم به این ویژگی‌های شخصی هم نیازمندند و پیامبر خدا از این ویژگی‌های شخصی بالایی برخوردار بود که در روایات امیرالمؤمنین در غیر نهج البلاغه این جذابیت‌های شخصی پیامبر را بیان می‌کنه و ویژگی‌هایی که او را به یک انسان محبوب و دوست داشتنی مبدل کرد. این جاذبه راه را برای نفوذ او در دلها و قلبها باز می کرد. چهارم هنر بزرگ مدیریت آسمانی و الهی پیامبر بود در این که یک جامعه منحط را مبدل به یک جامعه مترقی بکنه. من در اینجا از 10-15 نقطه نهج البلاغه مطالبی رو جمع کردم که فرصت طرح اونها نیست. در این 10-15 نقطه نهج البلاغه امیرالمؤمنین ویژگی هایی برای اون جامعه منحط نقل میکنه. این ویژگی ها از این قراره. میگه پیامبر خدا جامعه ای را به دست گرفت و در جامعه ای به رسالت مبعوث شد که این ویژگی ها داشت. یک، وحی از اون جامعه منقطع شده بود در طول یکی دو قرن، جاهلیت قبل از عصر بعثت. دو، بیسوادی بر اون جامعه حاکم بود. سه، جنگ‌های بی‌حاصل در میان اقوام بر اونجا حاکم بود. چهار، اون جامعه دولت و حکومت نداشت. پنج، بت‌پرستی به عنوان یک انحراف بزرگ اعتقادی بر اون جامعه حاکم بود. شش، جامعه گمراه و در حیرت‌ها بود، جامعه‌ای که راه را نمی‌شناخت، علائم را آشنا نبود برای یک زندگی سالم. هفت، جامعه‌ای که حرمت شکن بود، حرمت‌های الهی و حرمت نوامیس اجتماعی را می‌شکست. هشت، جامعه بدعت‌گذار بود، جامعه‌ای که ادیان سالم قبلی را مورد تعرض و بدعت‌ها قرار داده بود. و نهم، کینه‌ها و دشمنی‌ها فرهنگ اون جامعه بود. اون جامعه مبتلای به انواع کینه‌های قبیله‌ای و قومی و نژادی و در شکل‌های مختلف کینه و عداوت بود، جامعه‌ای با این ویژگی‌ها. و ده، جامعه غوطه‌ور در فساد و فحشا و منکرات، از زنا و قمار و اونچه که ارکان سلامت جامعه را تهدید میکنه پر بود. جامعه حداقل با این ده ویژگی، یک جامعه بی دولت، بی تمدن، دور افتاده از ارزش‌های بزرگ الهی، این جامعه دست پیامبر داده شد. اون وقت ببین پیامبر چه کرد. رسول خدا از یک ماده، از کار افتاده بی حاصل و بی خاصیت، یک صورت مترقی تمدنی اسلامی به وجود آورد. مردمانی عقب مانده و ناچیز را مبدل به انسانهای پیشرو و پیشاهنگ تمدن بشری در عصر خودشون کرد. مردمی که در برابر تمدنهای اون روز به شمار نمی آمدند، عددی نبودند، اینها مبدل به آقای عالم شدند، به فرماندهان عالم مبدل شدند. و اون تمدن عظیم اسلامی و دین و دانش و حکمت را با همینها پایه‌ریزی کرد و در عالم نشد. اینم محور چهارم و آخرین محوری که از محورهای مطرح در کلام علی پیرامون پیامبر اشاره میکنم، اون مقاومت و جهاد پیامبر خدا بود. در کنار اون رحمت و مهربانی، روح مقاومت و جهاد در پیامبر خدا موج میزد. امروز ما شاهد هستیم که تفسیرهای غلطی از پیامبر ارائه میشه. یکی از تفسیرهای غلط از شخصیت پیامبر این است که ما بگیم پیامبر خدا رحمت للعالمین بود، پیامبر رحمت و نجات و هدایت بود و در این نقش جایی برای جهاد و جنگ و مقاومت نبود. مع الاسف کسانی همین امروز این تفسیر غلط را از پیامبر ارائه میدن، در حالی که رحمت بودن پیامبر گاهی هم اقتضا داره که به مقاومت و جهاد بپردازه. پیامبر برای همه بشر و همه تاریخ بشر یک رحمت است، نجات بخش است، منادی رهایی بشره. برای این گاهی هم باید جراحی بکنه، گاهی هم باید اقدام بکنه. پزشک معالج مظهر رحمت و مهربانی است، ولی همین پزشک معالج در جایی هم باید تیغ جراحی را به کار بگیره. پیامبر خدا طبیب بشریته، پزشک تاریخ و تمدن بشره. رهاورد وجود پیامبر نجات بشریته، این باید مهربان باشه. اما یک جا هم در برابر ابو جهل ها و ابو سفیان ها، در برابر مزاحمان کمال بشر، باید به جهاد و مقاومت دست بزنه. این تحریف پیامبره که کسی رحمت او را به معنای نفی جهاد و مقاومت بگیره. این تفسیر غلطه، مع الاسف امروز هم هست. مدتی قبل من پای سخنرانی یک سخنران بودم، چنان از رحمت و مهربانی پیامبر گفت و غلط تفسیر کرد که انصافاً آدم تعجب میکرد. گویا این پیامبر 80 جنگ نداشته، گویا این پیامبر مأمور به اون همه فرمانهای جهاد نشده. قطعا این تفسیر غلطه، پیامبر همش رحمته، ولی این رحمت یک جا هم تیغ جراحی میخواد. ولذاست که پیامبر وقتی هم که پای مجاهدت به میان می آمد، الدافع جیشات الاباطیل و دامغ سولات الاضالیل در خطبه 72 نهج البلاغه و در خطبه های دیگر همینطور، اون مقاومت پیامبر، مجاهدت پیامبر، ایستادگی پیامبر محور پنجمی است که در کلام علی درباره پیامبر می‌بینیم. این پنج محور از محورهای شخصیت پیامبر بود که در سخنان علی مطرح شده. امیدواریم همه ما بتوانیم به این وجود شریف تأسی بکنیم و در همه ابعاد زندگی از این وجود نورانی و خورشید فروزان و اسوه اعلای بشریت استفاده بکنیم. مهم این است که این زندگی با این تابلوهای جذاب، با این نکات شیوا بیاد تو متن زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی ما حضور داشته باشه. امروز ما نیاز داریم جوانهای ما، جامعه ما به این سرمشق بزرگ تاریخ بشریت نگاه بکنن، از این سرمشق در زندگیمون بهره ببریم. اخلاق پیامبر، معنویت پیامبر، عبادت پیامبر، خانواده پیامبر، مجاهدت پیامبر، دنیا گریزی پیامبر و اون ویژگی های فراوانی که در زندگی ایشان متجلیه بیاد تو زندگی ما نقش ایفا بکنه. ما نیاز به این داریم. اگر این سخنان را به عنوان یک تاریخ برشماریم، این ارزش چندانی نداره. این سخن و این گفته ها هنگامی اثر داره که ما را در این مسیر به حرکت در بیاره، بدانیم که باید به این سرمشق بزرگ بشریت تأسی بکنیم. خدایا تو را به این نور پاک، به این اول مخلوق عالم، به این شریفترین موجودات عالم هستی قسمت می دهیم که دست ما را هم بگیر و به این قله بلند نزدیک کن. به ما توفیق تأسی به این نور پاک الهی عنایت و کرامت بفرما. فرد و خانواده و جامعه ما را محمدی بفرما و اموات و درگذشتگان ما را مورد رحمت و مغفرت خود قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. ساسة العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن و سلالة النبیین و صفوت المرسلین و عطرت خیرت رب العالمین صلواتك علیهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. عباد الله اوصیکم و نفسی به تقوى الله و ملازمت امره و مجانبت نهیه. باز هم خودم را و شما را به فرمانبری از خداوند بزرگ، دوری از گناهان و آلودگی ها و عمل به فرمانها و طاعات خدا توصیه و سفارش میکنم. تقوای الهی بزرگترین ذخیره ایست که میتواند ما را از همه مخاطرات دنیا و آخرت نجات بده. با تقوای الهی میشود در آسمان غیب و ملکوت به پرواز درآمد. تقوا و روحیه خدا ترسی اون انرژی سالم و فعال معنوی است که با اون می شود به پیش رفت و قله ها را فتح کرد. انرژی ما، نیرو و توان ما برای سیر تکاملی در این عالم و جهان به تقوا وابستگی داره. این تقوا موتور محرکه، انرژی نیرو بخشه، نیروی محرکی است که میتواند ما را در کسب سعادت، در غلبه بر خصمها و دشمنهای بیرون و درون کمک بکنه. امیدواریم همه ما بتوانیم بر این ذخیره تقوایی در وجود خودمان بیفزاییم و با این ذخیره و نیرو و انرژی در برابر مزاحمت‌های شیطانی مقاومت بکنیم و قله‌های سعادت و کمال را به دست بیاریم ان شاء الله. موالید مبارک پیامبر گرامی اسلام و سلاله بزرگ و پاک و نورانی او حضرت امام جعفر صادق صلوات الله علیه و علیهم اجمعین را تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. هر دو میلاد برای ما یک نقطه عطف به شمار میاد. برای بشریت این دو میلاد نوید بخش تحولاتی در زندگیشون بود. میلاد پیامبر خدا بشارت دهنده و نوید بخش یک تحول تمدنی بزرگ در برای همه بشریت و همه عصرها و تاریخ بود و میلاد مبارک امام صادق سلام الله علیه نوید بخش تلالو انوار علم و حکمت پیامبر در اون عصر بود. با وجود شریف امام باقر و امام صادق، ظرفیت علمی جهان اسلام به حال انفجاری و بسیار پیشرفته در آمد. این دو ستاره درخشان، این دو ماه تابان، این دو سرمایه گرانقدر عالم اسلام، سرآغاز درخشش انوار علم الهی در جامعه اسلامی و برای بشریت شدند. این دو میلاد بر همه مشتاقان و عاشقان این خاندان پاک مبارک باد و انشاءالله همه ما بتوانیم در شعاع وجود این انوار طیبه قرار بگیریم و از برکات آنها بهره‌مند شویم. به همین مناسبت اولین موضوع هفته وحدت است که باید اون را گرامی بداریم و تأکید بکنیم که وجود شریف پیامبر اسلام، قرآن کریم و دهها و صدها عقیده و اصل مشترک جهان اسلام باید محور وحدت امت اسلام بشه. امت اسلام به مذاهبی تقسیم می شوند، به ملیتها و نژادها و فرهنگها و زبانهای گوناگون تقسیم می شوند، همه اونها در جای خود محترم، اما این امت مؤلفه های وحدتی داره که هر جای عالم باشه یک جامعه بزرگ را زیر یک خیمه جمع میکنه. اون مؤلفه های بزرگ امت اسلام توحید، نبوت هست، پیامبر خداست، قرآن کریمه، میراث سنت رسول خداست، قبله و کعبه است. اون همه مشترکات فقهی و اخلاقی در معارف همه مذاهب اسلامی است و از جمله خاندان پیامبر به عنوان محبت اونها، اینا مشترکات امت اسلامه. چرا گروهایی دانسته و نادانسته فریب دشمنان امت اسلام را می‌خورند، عقاید باطل و غیر قابل دفاعی را در امت ترویج می‌دهند تا صف یگانه امت اسلام را متفرق بکنند؟ این خیانت بزرگه، این خلاف تعالیم پیامبر خداست. تکفیر و به جان هم پریدن و جنگ قبیله‌ای و طائفی و مذهبی راه انداختن خلاف اصول و قوانین و احکام فقهی عمده مذاهب اسلامی است. فقه مذاهب اسلامی هرگز اجازه کشتار و به جان هم افتادن و تفرق صفوف، اون هم وقتی که امت در برابر دشمنهای خونخوار قرار داره، نمیده. هفته وحدت که در بستر همه مذاهب اسلامی معنی دارد، در گفتمان انقلاب اسلامی توسط امام، رهبری و بزرگان ما به عنوان یادآوری این مشترکات تعیین شده. هفته وحدت رو گرامی می‌داریم. امیدواریم که همه اقوام، ملل، فرهنگ‌ها، زبان‌ها و مذاهبی که در جهان اسلام و در سراسر عالم وجود داره، اینها مانعی از یگانگی و یک دستی ما نشود و روز به روز موانع وحدت زدوده بشود و امت اسلام با تکیه بر حبل وتین وحدت و این عروت الوثقای وحدت بتواند بر دشمنها پیروز بشه و به قله های سعادت و پیشرفت نائل بشه انشاءالله. موضوع دوم هفته پژوهشه. هفته پژوهش رو گرامی می‌داریم. به دانشگاهیان و حوزویان و آموزش و پرورش، به محققان و دانشپژوهان عزیزمان این مناسبت را تبریک می‌گوییم. به فضل الهی در پرتو انقلاب اسلامی ما در مسیر تحقیق و پژوهش در حوزه و دانشگاه و در نسل جوان و محققانمان شاهد پیشرفت‌ها و دستاوردهای بزرگ هستیم. دستاوردهای بزرگی که با همت دانشگاهیان و محققان ما در کشور به دست آمد. یکش انرژی هسته‌ای است. شاخصهای علمی و تحقیقی ما شاخصهای قابل قبولی است. در سطح کشور ما شاهد یک جبهه تحقیقی گسترده هستیم. در استان یزد و در شهر ما هم این تنوع مراکز علمی، دانشگاهی، حوزوی و محققان و دانشمندان جوان سرمایه بزرگی است. این هفته را باید به همه اونها تبریک گفت. این دستاوردها را باید مهم شمرد، اما باید همینجا اعتراف بکنیم که ما نباید به وضع موجود بسنده بکنیم. فاصله ما با قله‌های علمی در جهان در بخش‌های زیاد هنوز هم فاصله زیادی است. عزم استوار می‌خواد، اراده قوی می‌خواد. در قلمروهای مختلف، در فناوری‌های پیشرفته، در علوم پایه، در علوم اجتماعی و انسانی و در همه قلمروها ما هنوز فاصله‌هایی داریم. این فاصله ها با جهاد علمی باید جبران بشه. فرزندان ما در دوره دبستان و دبیرستان باید روح علمی و تحقیقی پیدا بکنند. دانشگاه های ما، حوزه های ما باید مرزهای دانش را در نوردند. وزارت های مسئول ما باید تلاش بکنند رشد علمی ما روزافزون باشه. ما در رشد علمی نباید توقف بکنیم. در برهه‌هایی این توقف حاصل شد، باید جبران بشه. هفته پژوهش یک بار دیگه همه ما را به تحقیق بیشتر و تلاش بیشتر علمی دعوت میکنه. تقویت پایه‌های استقلال و دستیابی به آرمان‌های بزرگ انقلاب اسلامی بر پایه‌های استواره که یک پایه مهم آن علم، دانش‌اندوزی و تحقیق و تولید. این اون نکته مهمی است که اسناد کشور ما را به اون دعوت کرده. رهبری معظم به صورت ویژه و خاص و شخصی پرونده رشد علمی را دنبال میکنن. همیشه این پرونده کنار دست ایشونه، تذکر میدن، یادآوری میکنن و ما باید اون را قدر بدانیم. موضوع سوم هفته حوزه و دانشگاه هست. مقوله وحدت حوزه و دانشگاه هم مثل مقوله وحدت مذاهب و مثل مقوله پژوهش یک راهبرد بزرگ برای سعادت و کمال ملت ماست. این سه تا راهبرد از راهبردهای بزرگ ترقی ماست. استراتژی و راهبرد وحدت مذهبی و قومی در کشور و جهان اسلام یک، راهبرد ارتقاء علمی و پژوهشی دو، و راهبرد تعامل حوزه و دانشگاه، دوستی و رفاقت حوزویان و دانشگاهیان، همافزایی علمی میان حوزه و دانشگاه، همافزایی اجتماعی، فرهنگی و سیاسی میان این دو قشر نخبگانی یه راهبرد برای سعادت ملته. این وظیفه ایست که ما باید به اون توجه بکنیم و اونچه که به دست آمده خوب اما کافی نیست. و امیدواریم قدم‌های جدی‌تری همه این نهادها و مراکز بردارند. موضوع چهارم آزادی حلب هست. برادران، خواهران و همه کسانی که این سخن را میشنوید، ما در برهه‌ای و مقطعی قرار گرفتیم که قدرت‌های عالم با تحریک اسرائیل و آل سعود آمدن در جهان اسلام نقشه‌هایی به کار گرفتن که بسیار نقشه‌های خطرناکی است. و اون نقشه این است که جهان اسلام برود در یک دالان تاریکی از جنگ و نزاع و جریان تکفیر که هیچ پایگاه فقهی و اصیلی ندارد، بیاد و تیغ بیرحم تکفیر را به روی همه امت اسلام بکشاند. این تلاشی بود که اینها انجام دادن برای اینکه روح جهاد و مقاومت که به واسطه انقلاب اسلامی در جهان اسلام شعله ور شده بود، اون را منحرف بکنن و به بیراهه بکشانند و به سمت تکفیر و جنگ داخلی امت اسلام بکشانند. اسرائیل را امن بکنن، آمریکا و انگلیس را راحت بکنن با این جنگ ها. ما چاره ای نداشتیم و نداریم که شاخ فتنه تکفیر را بشکنیم. امروز به فضل خدا با همت مقاومت، با مجاهدت شهدای مدافع حرم و جبهه مقاومت در حلب و موصل، ما در حال شکستن شاخ فتنه تکفیر هستیم و به فضل خدا در حلب این شاخ فتنه شکسته شد و آینده بیش از این انشاءالله شکسته خواهد شد. پولهای آل سعود آمد، نقشه های اسرائیل و امریکا و انگلیس آمد، جوانهای فریب خورده را از سراسر عالم جمع کردند، هزاران تروریست را در نقاطی از کشورهای اسلامی از جمله در سوریه جمع کردند برای جنگ طائفی. همین ها جمع شده در عراق برای تجزیه عراق، همین ها در یمن به کار گرفته شده برای مهار گفتمان مقاومت و انقلاب اسلامی، ولی به فضل خدا هم در حلب، هم در موصل، هم در سوریه، هم در عراق و به زودی انشاءالله در یمن این عنصرهای فاسد جهان اسلام شکست را تجربه خواهند کرد و آمریکایی هم خواهند فهمید که باید گفتمان انقلاب اسلامی را به رسمیت بشناسند و ملت ایران و گفتمان انقلاب اسلامی به فضل خدا پیش خواهد رفت. موضوع دیگر تصویب تحریم ها در کنگره امریکا و مع الاسف پیمان شکنی شخص آقای اوباماست. آقای اوباما می توانست جور دیگری عمل بکنه. این نگرانی که رهبری معظم داشتن و بارها اعلام کرده بودن همچنان هم وجود داره. اینها در قصه برجام پیمان شکنی کردند و ما در قصه برجام باید بیش از گذشته هوشیار باشیم، بدانیم کوتاه آمدن در مذاکرات و گفتگوهای با این قدرت‌های زورگو چیزی به دست ما نخواهد آمد. کسانی اشتباه نکنند. کوتاه اگر بیایید گامی به عقب بذارید، اونا چند قدم میان جلو. این رو امام فرمودند. امروز هم ما باید با نهایت دقت و شجاعت و بصیرت و آگاهی در برابر این پیمان شکنی بایستیم و اقدامات بسیار اساسی لازم داره برای اینکه اینها بفهمن که ملت ایران در برابر این یاوه‌گویی ها و پیمان شکنی ها کوتاه نمیاد و این مطالبه ملت ماست که با ایستادگی و مقاومت، با رشادت و شجاعت در مقابل اونها بایستید و جواب نقض پیمان ها را به نحو مناسب و درست به اونها بدهید انشاءالله. در همین زمین ما مع الاسف شاهد گستاخی‌های بی‌ارزش اما زشت انگلیسی‌ها نسبت به ایران بودیم. اولا اینها باید بدونن که ما برای گستاخی شما ارزش قائل نیستیم. شما ارباب عمتون آمریکا در ایران جایگاهی نداره، کسی براش تره خورد نمی‌کنه. شماها نوچه‌هایی هستید، حقیر و پرونده بسیار زشتی در شناسنامه شما وجود داره، در پرونده شما وجود داره. دولتی که زمانی استعمار بزرگ داشت و اون همه جنایت در دنیا به وجود آورده، امروز یه دولت کوچک حقیریست. اینا آمدن در شورای همکاری خلیج فارس و در مصاحبه ها و گفتگوهاشون حرفهای بی ربطی زدند. این حرفهای بی ربط نشانه این است که شما معادلات سیاسی را درست نمی فهمید، موازین سیاسی دستتون نیست و معادلات قدرت منطقه را نمیشناسید. قدرت در منطقه از آن اسلامه، از آن گفتمان اسلامی و مجاهدت و انقلاب اسلامی است. شما ارتباطتون با آل سعود معناش ارتباط با قدرت اصلی منطقه نیست. اونها رو به زوالند، رو به پایانند. اونچه که باقی میمانند ملت‌های منطقه است. قدرت اسلامی است، گفتمان مقاومت و انقلاب اسلامی است. این قدرت الهی است که باقی میمونه. شما خودتون رو وصل به اونجا کردید برای اینکه دلار و پوند به دست بیارید، یوروی به دست بیارید، سرمایه‌ای به هم بزنید با فروش تسلیحات و با خرید نفت و این داد و ستدهایی که دارید و روشن هم هست. اما اشتباه میکنید. شما بدونید بسیار بی ربط گفتید و ملت ایران هم این را در پرونده شما ثبت میکنه و انتظارم میره که دستگاه دیپلماسی ما برخورد مناسب با این یاوه‌گویی ها و گستاخی ها داشته باشه که اونها بفهمند اون عظمت ملت ایران را، البته این را بدانید اونا فهمیدن این عظمت که این گستاخی ها را انجام میدن. ما نسبت به اتحادیه اروپا و انگلیس حتما با دقت کامل پرونده روابطشون رو دنبال میکنیم و اونها این نکته را باید کاملا توجه بکنن. و اما دو نکته هم در پایان عرایزم راجع به استان عرض بکنم. تکرار میکنم یک مسئله مهم استان یزد مسئله آبه، و استان یزد اگر تعارفات را ما کنار بگذاریم در بحران آبه. ممکنه روی نجابت کسی این را نگه، یا روی یک بعضی مسائل حاشیه‌ای کسی این را نگه، ولی یزد استانی با اون سبقت و سابقه و نقش و تأثیراتی که در کشور داره و با اون سابقه درخشان، امروز دچار مشکلاتی در مسئله آبه. بحث انتقال آب، طرح‌های جدید برای آبرسانی به این استان یک مسئله حیاتی و اولین مسئله این استانه، و انتظار میره که هم مسئولین استان واقعا آینده رو ببینن. 10 سال آینده در وضع دشواری در پیش رو خواهد بود، 20 سال دشوارتر خواهد بود، باید پیگیری ها مضاعفتر باشه و در سطح کشور باید این مقوله رو واقعا جدی بگیرن. و مسئله دوم مسئله صنعت استان و حمایت های بودجه ای که باید در و تسهیلاتی که از صنعت و پروژه های حیاتی استان باید به عمل بیاد، که امیدواریم در هر دو موضوع مسئولان کشور هم توجه بیشتر و روزافزونی داشته باشند. و ماه دی هم ماهی است که مناسبت های مهم از جمله 9 و 19 دی داره که هفته بصیرت نامیده شده، و انشالله در فرصت های دیگر باید مفصل به اون پرداخت. امروز کشور ما نیاز داره که از فتنه های گذشته و از ناآگاهی های گذشته الهام بگیره و وحدت خود را پیرامون اسلام و ولایت و رهبری صیانت بکنه، که انشاءالله در فرصت‌های دیگه پیرامون اونها صحبت خواهیم کرد. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله.